بسم الله الرحمن الرحیم. در بخش پایانی پاسخ به شبهاتی هستیم که شخصی به امام حسین علیه السلام وارد کرده بود که در 6 قسمت گذشته به حول قوه پروردگار یاوه بودن اون کلمات رو واضح کردیم و اکنون در آخرین قسمت باز به 4 مطلب دیگه و القای شبهه دیگه‌ای که کرده پاسخ میدیم. قسمت اول اینه که ادعا میکنه که امام حسین به عمر سعد 3 تا پیشنهاد دادن و گفتن که یا بگذار من به مدینه برگردم به این معنا و یا برم در برخی از مرزها در قسطنطنیه و یا در مرزهای ایران با ایران یا قسطنطنیه بجنگم و یا بگذار که من به دمشق برم و با یزید بیعت کنم و هدف او از این کار اینه که برعکس اون چیزی که مسلم هست راجع به امام حسین علیه السلام که هرگز تسلیم نشدند و فرمودن هیهات من نزله که فرمودن اون منو مخیر کرده در بین این که یا ذلت رو انتخاب کنم و یا مرگ رو انتخاب کنم و چقدر ذلت از من دور هست و ذلت رو قبول نکردند، در اون شرایط میخواد طوری وانمود کنه که نه، ایشون حاضر شدن قبول کنن و به اصطلاح اونها قبول نکردند، در حالی که امر بسیار واضحه. هرچند این مطلب در برخی از مواخذ تاریخی وارد شده و افرادی از روی بی اطلاعی و از روی غرض این مطلب رو بیان کردن، ولی در همون مواخذ هم باز نفیش به طور کامل ذکر شده، گفته شده که عده‌ای اینجوری میگن ولی این ثابت نشده و درست نیست، که از جمله طبری در تاریخ طبق آدرسی که دادیم این جریان رو این گونه نقل میکنه که امام حسین و عمر سعد در میان دو لشکر با همدیگه ملاقات داشتن، ولی ملاقاتشون کاملا خصوصی بود و هیچ کس نفهمید که چه چیزی بین اونها رد و بدل شد و اون چرا که مردم در این زمینه میگن که میگن یه همچین پیشنهاداتی داده شد همه گمانهای اونها هست و نفی این موضوع رو از شخصی به نام عقبه بن سمعان میاره که او میگه من در تمام مسیر در خدمت امام حسین علیه السلام بودم و هرگز چنین پیشنهادی و پیشنهاد بیعت با یزید از جانب ایشون ذکر نشد، بلکه کلن حرفشون این بود که من رو بگذارید که در این زمین پهناور طی مسیر کنم تا ببینیم که بعد چه اتفاقی میفته. مضافاً بر این که امر بسیار واضحه، چرا که اصل قیام امام حسین علیه السلام و اصل کوچ کردن ایشون و هجرت ایشون به یک شکل از مدینه به سمت مکه و بعد به سمت کوفه همه بر سر این بود که نمیخواستن بیعت کنن و این که از طرف یزید و یزیدیان فشار میومد که باید بیعت کنید و اگر هر وقت اینا میپذیرفتن به طور کلی جنگ تمام بود. پس اینم که به اصطلاح مشخصه که امری کذب هست و همچین اتفاقی هرگز نیفتاده که امام حسین چنین پیشنهادی داده باشد. مورد دوم این مطلب رو که یزید در نهایت اسرا رو از شام آزاد میکنه و به سوی مدینه برمیگردانه اینو از افتخارات میدونه و او رو به عنوان یک شخصیت مثبت از این نظر جلوه میده، که خب اینم نادرست بودن کلامش بسیار واضح هست و طبق مثالی که ما در متن زدیم از کنید شخص جانی، شخص راهزن انواع جنایت ها رو نسبت به یک کاروانی گروهی انجام میده، اونها رو میکشه و زن و فرزندان اونها رو در بیابان سیر میده با سختی ها و شکنجه ها و اونها رو زندانی میکنه و در نهایت اونها رو آزاد میکنه. چون در نهایت اونها رو آزاد کرده ما بگیم پس عجب آدم خوبی بود که اینها رو آزاد کرد، عجب شخصیت خوبی بود، و این هرگز سبب مثبت شدن شخصیت چنین فرد منفی نخواهد شد، علاوه بر این که تتبع در تاریخ به وضوح نشون میده که خطبه های امام سجاد علیه السلام و خطبه های زینب کبرا سلام الله علیها در این جریان باعث شد که روشنگری ایجاد بشه، حتی در مجلس یزید عده‌ای گریه کنن و او مجبور بشه برای ظاهرسازی اونها رو این حالت برگردونه که یه مقداری به اصطلاح در واقع اون چرا که جنایت هایی رو که انجام داده سرپوش گذاشته بشه و در مآخذ واضح تاریخی داره که سعی و تلاش زیادی داشت که این کار رو به ابن زیاد نسبت بده بعد از اینکه افتضاح کار واضح شد در نزد دیگران. پس اینم باز نکته دیگری است که او به غلط از اون برداشت میکنه نویسنده اون مقاله. و موضوع سوم مسئله ازدواج احتمالی دختر سکینه دختر امام حسین علیه السلام یا سکینه دختر امام حسین علیه السلام رو با مصعب ابن زبیر ذکر میکنه و از این موضوع میخواد خدشه‌ای بر امام حسین و قیام حسینی وارد کنه، در حالی که اینم از امرهای واضحی حالا به طور مختصر ذکر میکنیم که مصعب پسر زبیر برادر عبدالله ابن زبیر در مدتی که عبدالله ابن زبیر حکومت داشت بر نواحی حجاز و عراق و غیر ذلک و اینها، مصعب رو ابتدا گذاشته بود به عنوان حاکم بصره و بعد او باز در کوفه مجددا تسلط پیدا کرد و مختار رو کش و به هر حال از طرف زبیر و خاندان زبیر بود که اونها خب دشمنی با آل علی علیه السلام داشتن. و این میخواد بگه که ببینید که دختر خود امام حسین رفی همچین ازدواجی رو انجام داد با کسی که دشمن بود با خاندانشون، که ما در اونجا پاسخ دادیم که اولا این موضوع ثابت شده نیست و برخی از نویسندگان و برخی از محققین اون رو رد میکنن و ثانیاً اگرم وقتی هم که ثابت میشه در اونجا باز ذکر شده که در برخی از مآخذ مثل کتاب تذکرت الخواص سبت ابن جوزی طبق حادثی که داده شده ذکر میکنه این ازدواج با اجبار صورت گرفت. و از تمام این مطالب که بگذریم، آیا ممکن نیست که شخصی و یه بانوی محترمه بر سر مصالحی و اجباری و غیر ذلک با یه شخص ازدواج کرده باشه؟ مسلماً چرا میشه، همونطور که گفتیم آسیه همسر فرعون بود و همچنین هم باز ثابت میشه که هر گونه عملکرد فرزندان همیشه به پدران بر نمیگردد، تازه اگر این مطلب درست بود و اشتباه بود، ولی تمام اینها رده، چرا که جناب سکینه شخصیتی بسیار شفاف و مشخص در تاریخ دارن و عمل کردی هم اگر این گونه بوده حتما بنابه مصالحی بوده و به اصطلاح به دلایلی بوده که تازه وقوعش هم ثابت نیست. و تمام اینها ثابت میکنه که اگر برهان واقعی در کار بود تمسک به این مسائل جسته نمیشد. آخرین مطلبی که ذکر شده که باز در واقع حجتی بر علیه خود نویسنده و کسانی که هستن که در مسیر او هستن، که او ذکر میکنه که به اصطلاح اگر قراره که برای شخصی که در مقابل ظلم قد علم کرده و کشته شده در مقابل یزید قد علم کرده و کشته شده عزاداری بشه، چرا برای عبدالله ابن زبیر این عزاداری نمیشه؟ اونم در مقابل یزید میگه قد علم کرد و بعدم در کنار کعبه با وضع بدی کشته شد. اتفاقا این موضوع از مسائلیه که در واقع همونطور که در متن توضیح دادیم حجت بر علیه او و امثال او هست که چه شده این همه، ما مبسوطتر قضیه رو ذکر میکنیم، این همه جنایت ها در طول تاریخ انجام شده و الان هم داره انجام میشه و کسانی در مقابل ظلم و ظالم قد علم میکنن و به وضعهای حتی فجیع تری کشته میشن، ولی برای اونها عزاداری ادامه دار برپا نمیشه و همین خودش نشان دهنده اینه که یه خصوصیت خاصی در این قیام وجود داشته که داره این گونه ادامه دار میشه و این گونه داره به اصطلاح در واقع در زمانهای مختلف این عزاداری برپا میشه. و این مسلمه که پس تفاوت عمده‌ای هست در این جریان که این تفاوت از جمله میتونه برگرده به اخلاص عمل شخص قیام کننده از برای خداوند و ثانیاً شدت شرافت دینی و علمی اون شخص قیام کننده که تفاوت ایجاد میکنه، وگرنه این اتفاق در تاریخ داره زیاد میفته و همین الان هم داره اتفاق میفته، ولیکن اون چه که متمایز میکنه اون شخصیت علمی و اخلاص قیام کننده هست که در این مطلب رو در اینجا واضح میکنه و یک حرارتی در قلوب اهل ایمان ایجاد کرده که این حرارت سرد نمیشه و این عزاداری رو ادامه میدن. حالا اگر گاهن به نادرستی این عزاداری و با روش هایی که درست و صحیح نیست انجام میشه، اون بحث جداییست، ولی اصل عزاداری برمیگرده به شدت اخلاص و شرافت اون کسی که این قیام رو انجام داده و به اون هدفی که اون انجام داده. در مورد عبدالله ابن زبیرم که باز این طوری جلوه میده که انگار عبدالله ابن زبیر در مقابل یزید قد علم کرد و مثل قیام امام حسین هیچ وقت هم به جایی نرسید، در حالی که اینطوری نیست. این قضیه هم به غیر واقع نقل میشه طبق آدرسی که و مآخذی که در متن داده شده. او در مقابل یزید اگر قد علم میکنه در زمان خود یزید، یزید نمیتونه او رو سرکوبش کنه، بلکه او مدتی هم به حکومت میرسه و در مناطقی از به اصطلاح مناطق اسلامی حکومت میکنه، مثل خود مکه و مدینه، مثل کوفه و بصره، مثل توابع کوفه و بصره در اون موقع، مانند خراسان، حتی مقداری در خود شام، حتی والی او در مصر مدتی حکومت میکنه و بعدن بعد از حدود 9 سال بعد از مرگ یزید در سال 73 هجری در زمان حکومت عبدالملک ابن مروان به دست حجاج ابن یوسف شکست میخوره و کشته میشه. پس اینم تازه اون چون میخواد طوری جلوه بده که اونم در مقابل یزید بود و بعدم اصلا به حکومتی نرسید، کاملا جریان متفاوته، ولی اصل قضیه اینه که خب اون شخصیتی نبود که بخواد مشخص باشه با اخلاص عمل کرده و به اصطلاح خودش شرافت بالایی داره داشته که بخواد این گونه بشه. و در مورد به اصطلاح والا نبودن شخصیت اون همین بس که او از کسانی بود که پدرش زبیر رو وادار کرد و خودش هم شرکت کرد برای جنگ جمل و مقابله با علی ابن ابی طالب که خب خلیفه بر حق مسلمین بودن و سبب قتل بسیاری از مردم شد و هیچ وقت هم از این عملش در تاریخ مشاهده نشده که توبه کرده باشه. خب کلاممون در این موردم اینجا هم به پایان میرسه و کل موضوعمونم راجع به این مقاله‌ای که نوشته شده بود و پاسخ داده شد در اینجا به حمد الله و له المنه به پایان میرسه. امید که هرچه بیشتر واضح شده باشه که دشمنان حقیقت چگونه دستشون از برهان حقیقی تهی هست و در واقع به هر خار و خاشاکی تشبث میکنن، بلکه بتوانند حرفهای نادرست خودشون رو در عده‌ای مؤثر قرار بدند.